دوباره، پیشگام در فضائل حقیقی الهی. ضمن این که در پیشوایی هم پیشگام بود، در فضیلت‌های بیشماری هم این بزرگوار پیشگامه. از جمله اونها از لسان حضرت پیامبر من به چند مورد اشاره می کنم که پیشگامی اون بزرگوار رو نشون میده. اون جناب اولین مسلمان بود به دین اسلام و پیامبر عزیز اسلام، اولین مؤمن بود. همه اینها از پیامبر عزیز اسلام سند و روایت داره که به خاطر اختصار من از بیان جداگانه روایات صرف نظر می کنم. اولین مسلمان، اولین مؤمن، اولین موحد در کنار خدا، در کنار پیامبر خدا، خدا رو به توحید و یکتاپرستی اولین کسی بود که امیرالمؤمنین اعتراف کرد و اقرار نمود. اولین نمازگزار پشت سر پیامبر با پیامبر، اولین مهاجر به سوی خدا و رسول خدا. از مردم السابقون السابقون اولئک المقربون، در رأس اینها امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. اولین مجاهد که برای خدا و در راه خدا همراه پیامبر به جهاد و مجاهده پرداخت. اولین پشتیبان و حامی اسلام و پیامبر اسلام. اولین محبوب آسمانیان و اهل عرش. اولین محور اتحاد امت اسلامی که بعد از شهادت اون بزرگوار امت اسلام دچار تفرقه و تشتت شد و تا به امروز هم این آتش فتنه متاسفانه گریبانگیر امت اسلامه. اولین مظلوم عالم که امام هادی علیه السلام در زیارتنامه اون بزرگوار، یعنی زیارتنامه جد بزرگوارشون حضرت علی علیه السلام، می فرمایند اشهد انک اول مظلوم و اول من غصب حقه. امام هادی شهادت داده به اول مظلوم بودن حضرت علی علیه السلام. این بزرگوار امتیازات و فضائل بسیاری رو داره که حقیقتا ما باید اعتراف کنیم از عقول ما انسانهای معمولی و از عقل انسانهایی که غیر معصومند خارجه و به صورت خلاصه و دستبندی شده و در واقع نتیجه گیری از این قسمت عرایزم این رو عرض بکنم که علی جان رخ یوسف، ید موسی دم عیسی داری، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. این قسمتی بود از فضائل و مناقب اون بزرگوار. اما سیمای واقعی حضرت علی علیه السلام رو در کلمات اون بزرگوار در نهج البلاغه که قسمتی از فرمایشات اون حضرت رو مرحوم سید رضی جمع‌آوری فرموده باید به نظاره نشست. خود امیر مؤمنان فرمودن المرء مخبوع تحت لسانه. سعدی شیرین سخن هم در توضیح شاید همین کلام این نظم رو دارن که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. امیرالمؤمنین که امیر کلام هم هست در نهج البلاغه از خطبه اول تا تمام خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار و حکمت ها در لابلای این جملات و این خطبه ها و نامه ها شخصیت اون امام بزرگوار پیداست. در نامه 47 نهج البلاغه من به فرازهایی از اون به تناسب روز اشاره می کنم که وصیت نامه اون بزرگوار هست در ایامی که به دست اشکل اشکیا من الاولین و الاخرین ابن ملجم ملعون ضربت خورد. حضرت خب بعد ضربت خوردنشون در سحر 19 ماه مبارک تا به شب 21 مجموعاً شاید کمتر از 3 روز در حیات نورانی خودشون تشریف داشتن، ولی در این فاصله وصیت‌هایی رو دارن که بعضی از اونها رو به صورت منظم و مرتب مرحوم سید رضی در نهج البلاغه از جمله در این خطبه از این در این کلمه در واقع نامه 47 نهج البلاغه آوردن که حضرت علی در این نامه 47 می‌فرمایند شما رو به ترس از خدا سفارش می کنم، اوصیکما به تقوی الله، به دنیا پرستی روی نیاورید، گرچه دنیا به سراغ شما بیاد و بر آنچه که از دست میدید اندوهناک مباشید، حق را بگویید و برای پاداش الهی عمل کنید، در کارها خدا را مد نظر بگیرید. و در این قسمت از این نامه 47 که بر پیشانی تاریخ این جملات همیشه خواهد درخشید، می‌فرمایند کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. در ظاهر خطاب به امام حسن و امام حسین، ولی از باب اینکه به در میگن که دیوار بشنوه، مخاطب این جملات همه بشریت و مخصوصا شیعیان اون امام همام تا روز قیامت. میفرمایند به شما سفارش میکنم که دشمن ستمگر و یار و یاور ستم دیده باشید. شما را و تمام فرزندان و خاندانم و کسانی رو که این وصیت به آنها خواهد رسید و میرسد به ترس از خدا و نظم در امور زندگی و ایجاد صلح و آشتی در میانتان سفارش میکنم، زیرا من از جد شما پیامبر خدا شنیدم که فرمود اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یک سال برتره. واقعا چه جملاتی و چه تأثیری که این جملات میتونه امروز در جامعه امروزی ما بر جا بذاره. بعد در ادامه فرمودن خدا را الله الله فل ایتام، خدا رو در مورد یتیمان در نظر بگیرید، نکند که آنان گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند و حقوقشون ضایع بشه در جامعه. اینجا منظور از یتیم صرفا کسانی که از جهت والدین یکی از اونها را از دست داده باشن نیست، یعنی کسانی که پشتوانه ای، حامی و یار و یاوری ندارند، حالا از جهت ضعف فکری، علمی، بنیه مالی، از هر جهت. بعد حضرت ادامه میدهند که خدا را درباره همسایگان مراعات کنید، خدا رو مد نظر قرار بدید، حقوق همسایه ها رو رعایت کنید که این وصیت پیامبر شماست. همواره به خوشرفتاری با همسایگان سفارش میکرد پیامبر خدا، تا آنجا که ما فکر میکردیم و گمان میبردیم برای همسایه از همسایه ارث است. باز در ادامه خدا را درباره قرآن در نظر بگیرید، و بادا دیگرانی که از قرآن جدا هستند و مسلمان هم نیستند در عمل کردن به دستورات قرآن از شما پیشی بگیرند. خب من از همینجا گریزی بزنم به وضعیت امروز جامعهمون. ما از اسفند ماه به این طرف در یه شرایط خاصی قرار گرفتیم، کشور ما در یک آزمون دیگری قرار گرفت، ولی به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری که در هفته گذشته در دیدار غیر حضوریشون با ستاد ملی مبارزه با کرونا نکات بسیار جالب و مبسوطی رو اونجا بیان فرمودن، که حضرت آقا درخشش ملت بزرگ ایران در آزمون مبارزه با کرونا رو امضا فرمودند و تأیید و تأکید. اما این کرونا و این ایامی که ملت عزیز ایران آزمونی رو پشت سر می‌گذاشت، ما شاهد اتفاقات خوبی بودیم، سیل مهربانی‌ها، سیل احسانات و انفاقات، همدلی‌ها که مثل ایام دفاع مقدس دوباره در کشور نودوستی‌ها و در کنار هم بودن‌ها، کمک ها و احسانات و انفاقات خودجوش مردمی از کادر پزشکی و جامعه پزشکی و درمانی و پرستاری و تا نیروها و مدیران کشور بیاد به سطوح مردم، گروه های جهادی و مردم عزیز، همه و همه به نوبه خود در این عرصه جهاد مبارزه با کرونا انصافاً یک درخشش ویژه ای رو از خود به یادگار گذاشتن. و ما این اتفاقات رو در کشورمون در حالی شاهدیم که دیگرانی که ادعاهاشون گوش فلک رو کر کرده از فرهنگ، تمدن، پیشرفت و تکنولوژی، دیدیم که متاسفانه امتحان خوبی رو پس ندادن و از اون فرهنگ اصلی و چهره واقعی تمدن غرب پرده برداری کردند. حضرت آقا تمام این حرکت‌های ملت ایران رو ضمن اینکه مورد ستایش و سپاس و امتنان خودشون و تفقد خودشون قرار دادن، بر این نکته هم تأکید فرمودن که ای کاش اشخاصی از جنس شهید آوینی این همه زیبایی رو، این همه امتیاز رو و ویژگی‌های برجسته رو بخوان که در گفتارشون، در نوشتارشون و در برنامه‌های هنریشون برای آینده‌ها اینها رو ثبت و ضبط بکنن. در همین ایام اخیر ما دوتا حادثه رو هم داشتیم، دو اتفاقی که یکی برای داخل کشورمون بود و یکی هم برای کشور عراق بود که هر دو لازمه که من اونها رو هم یه اشاره‌ای بکنم. بعد از مدت‌ها شیطنت آمریکا و اسرائیل، بالاخره مردم عراق شاهد این خبر و اتفاق بودن که در کشورشون نخست وزیرشون جناب آقای مصطفی الکاظمی انتخاب شد. اگرچه در اطراف این اتفاق و پیرامون شخصیت جناب آقای کاظمی حرف و حدیث چه در داخل عراق و چه در بیرون از عراق وجود داره، اما در نهایت ما این پیروزی رو و این اتفاق مبارک رو به ملت عراق تبریک عرض می‌کنیم، چرا که آمریکا و اسرائیل عراق بدون دولت و عراق با هرج و مرج رو میپسندیدن. اما با این اتفاق مبارک و با این جنبندی که اتفاق افتاد، جلوی یک فاجعه و در واقع تهدید بالفعل در عراق گرفته شد. آخرین نکته‌ای که به اون اشاره بکنم، ما در یک شنبه هفته گذشته اتفاق تلخی رو در کشورمون شاهد بودیم که در حادثه رزمایش دریایی اتفاقی پیش آمد و در اثر اشتباه محاسباتی در تمرین دریایی شناور کنارک مورد اصابت موشک قرار گرفت از ناو جماران و در این حادثه متاسفانه 19 نفر از فرزندان رشید و عزیز این ملت جان به جان آفرین تسلیم کردند و به درجه رفیع شهادت رسیدند و تعدادی هم مجروح و مصدوم، که ما از خدای سبحان برای همه شهدا، مخصوصا این 19 جوان عزیز، علو درجات و برای خانواده های محترمشون صبر و اجر و برای همه مجروحین این حادثه شفای عاجل رو مسلط داریم. و من در پایان عرایزم لازم میدانم بار دیگر آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه نمازگزاران و روزداران عزیز رو داشته باشم و آرزوی قبولی اعمال دو شب قدر 19 و 21 و آمادگی برای شب 23 که از دو شب قبل اهمیتش بیشتره و برخی از بزرگان و حتی در سیره اهل بیت هم ما داریم که با شب 23 معامله شب قدر شده و توصیه‌های بسیاری رو داریم برای شب 23. انشاءالله که در ضمن دعاهایی که بوده و هست، دعا برای عزیزان پزشکان این مملکت، تیم پزشکی، تیم پرستاری، عزیزان کادر درمان و خدمات بهداشتی و همه کسانی که در این چند ماه اخیر خوش درخشیدند و کشور ما رو در بین تمام کشورهای دنیا با یه فرهنگ مترقی و متعالی به دنیا نشون دادند. انشاءالله برای همه این عزیزان دعاگو باشیم و آرزوی شفای عاجل برای همه کسانی که کرونایی هستند و اسیر تخت بیمارستانها و آرزوی دفع و رفع انشاءالله این ویروس از مملکتمون و بلکه از کل بشریت، تا انشاءالله بار دیگر ما شاهد رونق نمازهای جماعت و جمعه و بازگشایی مساجد و اماکن مذهبی باشیم و قدردان همه نعمتهایی که خدای سبحان به ما عنایت فرموده. و این نکته پایانی بنده باشه که ما اگر در این ایام کرونا شاهد درخشش ویژه کشور بودیم که الحق و الانصاف در دنیا بی نظیر بود، نه کم نظیر، این نیست مگر به خاطر فرهنگ اهل بیت و فرهنگی که اسلام و تشیع و اهل بیت برای این کشور و به ارمغان آورده اند باشد که ما قدردان این نعمتها باشیم و انشاءالله در دنیا و آخرت دستمون از دامن پر مهر قرآن و اطرت کم و کوتاه نشه. تمام شنونده های عزیز رو و حضرت عالی جناب آقای حیدری مجری محترم رو به خدای بزرگ می سپارم و آرزوی موفقیت، سربلندی و سیادت و سلامت در دنیا و آخرت برای همه شما خوبان دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من هم از شما تشکر میکنم آقا زرینه و با شما خدافظی میکنم. شنوندگان گرامی، بیانات حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا زرینه امام جمعه محترم سبا شهر رو شنیدید. لطفا همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور همراه باشید. ساعت 13:46 است. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان همراه، تا لحظاتی دیگر ارتباط تلفنی ما با قرچک جنوب شرق استان تهران انشاءالله برقرار خواهد شد و شنونده بیانات حجت الاسلام و المسلمین اسماعیلی خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. راديو ترتيل. رتل معي آياتي. رادیو ترتیل، هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی. اینه لقرآن کریم. پخش تلاوت ترتیل یک جزء رأس هر ساعت. اینا انزلناه فی لیلت مبارکت اینا کننا منذرین. 21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جزء در شبان روز از رادیو ترتیل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید در ماه مبارک رمضان با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا.
رادیو ترتیل را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 بشنوید و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید. پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
اوزید علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل. رتل معی آیاتی. شنوندگان ارجمند رادیو تهران، ساعت 13:49 است. همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم. اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین اسماعیلی امام جمعه محترم قرچک. آقا اسماعیلی، خدمت شما سلام عرض میکنم. طاعات و عباداتتون انشاءالله مقبول درگاه حضرت حق و سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و تسلیت دارم خدمت حضرت علی و همه همکاران.
سپاسگزارم از شما. حاج آقا اسماعیلی، ما در خدمت شما هستیم. اگر امروز در قرچک نماز جمعه با حضور نمازگزاران برگزار می شد، بیانات شما شامل مواردی می شد که ما به همه شنوندگان رادیو تهران در این لحظات شنونده خواهیم بود. بفرمایید.
در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، يا وجيها عند الله، اشف لنا عند الله. عرض سلام و تسلیت و آرزوی قبولی طاعات، عبادات و توسلات برای همه مؤمنین و مؤمنات، بی ویژه شنوندگان عزیز و گرامی، و تشکر از عوامل عزیز صدا و سیما، علل خصوص رادیو تهران. درود و رحمت الهی بر واه طیبه و تابناک شهدا و امام شهیدان. عرض تسلیت و سلام به پیشگاه مقدس امام عصر، ارواح نافدا، و همچنین مقام معظم رهبری و طول عمر با برکت برای معظم الله. در ایام نورانی و ویژه توجه و تذکر قرار داریم. دو شب از شبهای با عظمت قدر را پشت سر گذاشتیم، شبهایی که خیر من الف شهر بودند، شبهای بهره‌وری از حقیقت قرآن صامت و قرآن ناطق، از حقیقت دین، از جان رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله. بالاترین و گرانترین توشه برای این شبها مثل همه ماه مبارک رسیدن به مقام تقواست. فرمودن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. متقین عزیز خدا هستند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند با متقین است. در سوره جاسیه آیه 19 هم به صراحت دو بار تاکید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واعلموا ان الله مع المتقین و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین. از امیر المؤمنین سلام الله علیه سوال شد بنده خدا باید چگونه باشد. در خطبه 64 فرازی رو اشاره می فرمایند، فتقا عبد ربه، باید از خدا بترسد. و در ادامه فرمود و نصح نفسه، خود را نصیحت کند، و قدم توبته، توبه را مقدم بدارد، به تأخیر نیندازد، و قلب شهوته، بر شهوت خود مسلط باشد. چرا؟ فإن أجله مستور عن و عمله خاضع له، چون مرگ از او پنهانه، نمیدونی که میمیره و آرزویش او رو فریب میده. در تقوای عملی، آنچه که از اسلام داریم به برکت ولایت علوی، ولایت الهی تحققش با ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه هست و بس. چون با تثبیت ولایت علی علیه السلام دین کامل شد و اسلام پذیرفته شد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اونم کدام ولی؟ ولی که امام مجتبی سلام الله علیه دیشبی فرمودن الا انه مضا فی هذه اللیله رجل لم یدرک الاولون ولم یرا مثله الاخرون. گذشتگان مثل او رو درک نکردن و آیندگان هم نخواهند دید. در زمان خودش هم قابل درک نبود. در خطبه 149 اشاره دارد، قدن ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی بعد خلوب به مکانی و قیام غیر مقامی. فرداها روزهای مرا میبینید و خصائص ناشناخته من برایتان آشکار میگردد. به قول اقبال لاهوری، عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهر این بازار نیست. امیر المؤمنین علی دروازه شهر علم است، چشم دوم جهان علم و عقل است، مدافع حقوق بشریت است، چه دوست چه دشمن. آنقدر مجذوب و محبوب است که دوستانش تا آخرین نفس از او میگویند. میثم تمار بالای دار از او میگوید. مالک اشتر حاضر از هزار بار به فرمانش روی نیزه تیز برهنه بخوابد. یهودی از عدالت او فریاد میزند. ابن سکیت غمبر او را از فرزندان متوکل خلیفه بهتر میداند. تاوانش آن بود که زبانش را از حلقومش درآوردند. شب معراج خدای رحمان با زبان علی با پیامبر سخن میگوید. پیامبر به نام او خدا را برای سعادتش قسم میدهد. اللهم به حق علی اغفر لعلی. وقتی امیرالمومنین سوال کرد، حضرت فرمود هر زمان خواستم ذکر دیگری بگویم همه ملائک یک صدا میگفتند علی. امروز شنوندگان عزیز، مؤمنین و مؤمنات، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ ما امروز چه کنیم که شیعه واقعی باشیم؟ باید تلاش کنیم تاریخ مظلومیت ائمه تکرار نشود. دو امام بزرگوار دو خدمت بزرگ به ما فرمودند. باید توجه داشته باشیم. امام مجتبی سلام الله علیه و امام رضا سلام الله علیه. امام مجتبی سلام الله علیه باعث ممانعت از ادغام امامت و خلافت شد و امام رضا سلام الله علیه باعث ممانعت از ادغام امامت و سلطنت، یعنی امام مجتبی خلافت باطل را برای همیشه کشت و امام رضا با پذیرش ولایتی سلطنت را برای همیشه در دایره تفکر محمدی حذف کرد. امروز استکبار مدرن که همان دشمن گذشته دین اسلام است، دو راه برای رسیدن به اهدافش پیش کشیده. هر دو را باید امروز متوجه باشیم، با او مواجه هستیم. اولین زور، قدرت و تهدید و تحریم، و راه دوم نفاق و تزویر و جنگ نرم فکری و فرهنگی. ما در نظام جمهوری اسلامی و تاریخ انقلابمان با ولایت فقیه تا کنون بر هر دو نقشش فائق آمدیم و نقش بر آب کردیم. اگر ادامه دهیم موفقیم. تا کنون هیچ تدبیری ما را عزیز نکرد و پیروز نکرد، همه می دانیم. هیچ تدبیری انقلاب ما و ما را حفظ نکرد الا تدبیر ولی فقیه، چون برگرفته از منطق علوی است. منطق مقاومت و استکبار ستیزی محصول ولایت علوی است. امام و ولی الهی مجری آیات الهی است. ولایت علی سلام الله علیه یعنی ولایت قرآن، و غفلت از ولایت الهی عامل هزاران بدبختی است. و در طول تاریخ آنچه بر سر اسلام آمده است غفلت و جهالت و رها کردن ولایت علوی بوده است. غفلت از قدیر باعث اعظم مصیبت ها مثل آفتاب گردید. غفلت از قدیر باعث شد سر قرآن را ببرند. بزرگترین عبرت و درس تاریخ اسلام نپذیرفتن ذلت و مذاکره و دوست شدن با دشمنان خداست. در سوره ممتحنه حضرت حق فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق. دشمن من و دشمن خودتون رو خودی ندانید، دوستی نبندید. آنچه بر سر اسلام آمده است و بر سر پیامبر به خاطر این اعتماد است، اونها به قرآن کافرن و قبول ندارن. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، شما پیامبر رو اخراج کردن به خاطر این ایمان. بعد فرمود ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. اگر برای رضای من جهاد میکنید، در راه من کار میکنید، چرا مخفیانه به آنان پیمان می‌بندید و پیام دوستی می‌دهید، در حالی که من به آنچه پنهان می‌داشتید و آنچه آشکار کردید داناترم. و هر کس از شما با دشمنان من رابطه دوستی برقرار کند منحرف شده. بعد یک هشدار دارد شنوندگان عزیز، آیه دوم این سوره ممتحنه، ان یثقفوکم يكون لكم أعداء ويبسطوا